ما نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین این چیزا رو.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
حقانی، پناهگاه های شورشیان در افغانستان از بین رفته است. تاکید یوناما بر روابط طالبان با جامعه جهانی در سطوح بالا و بازداشت رئیس استخبارات طالبان در هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما خوبانه شنونده. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر داخلی طالبان ادعا کرد پناهگاه های شورشیان در افغانستان به طور کامل از بین رفته و امنیت در این کشور برقرار است. سراج الدین حقانی امروز در دومین روز کنفرانس ملی کار در کابل تاکید کرد خاک افغانستان دیگر منبع تهدید برای هیچ کشوری نیست. او اظهار کرد طالبان اجازه نمی‌دهد هیچ کسی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند و این گروه با تعهدات خود نسبت به دیگر کشورها پایبند است. وزیر داخلی طالبان اوضاع فعلی افغانستان را از کشورهای منطقه بهتر توصیف کرد و از شهروندان این کشور که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند خواست که به وطنشان بازگردند و در بازسازی افغانستان سهیم شوند. حقانی گفت افغانستان در 50 سال اخیر در مرکز رقابت‌های بین المللی قرار گرفته است. حقانی گفت افغانستان در 50 سال اخیر در مرکز رقابت‌های جهانی قرار داشته و با حاکمیت طالبان این وضعیت از بین رفته است. این اظهارات وزیر داخلی طالبان در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از گسترش گروه‌های تروریستی در افغانستان و پیامدهای آن برای امنیت دیگر کشورها ابراز نگرانی کردند. همچنین به تازگی سندی از اداره استخبارات طالبان منتشر شده است که نشان می‌دهد گروه تکفیری تروریستی داعش نفوذ و قدرت خود را در ولایات کنر، نورستان و ننگرهار تقویت کرده است. رئیس یوناما در دیدار با معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفت گفتگو میان حکومت سرپرست افغانستان و جامعه جهانی در سطوح بالا میتواند به ایجاد روابط سازنده بین دو طرف منجر شود. روزاوتان بایوا در دیدار محمد عبدالکبیر افسود برقراری روابط با حکومت سرپرست خواست جوامع غربی است. او همچنین با اشاره به مصوبات نشست سوم دوحه اظهار کرد کار بر روی ایجاد کمیته‌هایی برای حمایت از سکتور خصوصی و بانکی و مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد و کشورهای مختلفی برای مدیریت این کارگروه‌ها ابراز تمایل کردند. محمد عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان هم در این نشست بر تمایل حکومت سرپرست برای ایجاد روابط سازنده و مثبت با کشورهای جهان تاکید کرد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان تلاش کردند روابط خود را با جامعه جهانی بازسازی کنند تا از این طریق حکومت آنها به رسمیت شناخته شود. با این حال آنها در این مدت برای پذیرش شروط جامعه جهانی در زمینه مسائلی مانند حقوق بشر و حکومت فراگیر اقدامی نکردند و روابط این گروه با جهان همچنان تحت تأثیر این موضوعات است. منابع آگاه در هرات از برکناری و بازداشت رئیس استخبارات طالبان در این ولایت خبر دادند. منابع آگاه در هرات میگویند که مولوی عبدالکریم محبوب رئیس استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده است. گفته می شود این مقام طالبان به دلیل بازداشت شماری از نیروهای این گروه به اتهام عضویت در داعش از کار برکنار شده است. با گفته منابع آگاه عبدالکریم محبوب چندی پیش 20 جنگجوی طالبان را به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرده است. این در حالی است که نمایندگی سازمان ملل هم اخیراً اعلام کرده بود که جنگجویان داعش در صفوف طالبان رخنه کردند. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان از تغییر در نصاب تحصیلی خبر داد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان گفت نصاب تحصیلی تغییر داده شده و برای تصویب به شورای وزیران این گروه فرستاده شده است. و افزوده است در این نصاب تجدیدات خوب آمده و شماری از مضمون‌ها از آن حذف شده است. به گفته وی 2 سال روی این نصاب کار شده و ضرورت جامعه هم در آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که طالبان در 18 اسد سال 1401 از ایجاد و شروع فعالیت یک ریاست برای بازنگری نصاب تحصیلی خبر داده بودند. طبق گزارش ها بر اساس حکم ملا هبت الله خونزاده رئیس گروه طالبان این ریاست در تشکیلات وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده و کارش را آغاز کرده بود. آب بند سلما به مدت 1 ماه برای آبیاری زمین‌های زراعی 5 ولسوالی در ولایت هرات رها شده است. ریاست حوزه فرعی دریایی حریرود مرغاب در اطلاعیه اعلام کرده است که آب 3 توربین بند سلما برای آبیاری زمین‌های زراعتی ولسوالی‌های اوبه، چشت، پشتان زرغون، انجیل و گذره هرات رها شده است. بر اساس این اطلاعیه با رهاسازی آب بند سلما در هر ثانیه 60 متر مکعب آب برای زارعان فراهم و آب این 3 توربین به صورت نوبتی بین ولسوالی ها تقسیم می شود. بند سلما در غرب افغانستان یکی از بزرگترین بندهای آبی این کشور است که 633 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند و ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد. منابع مردمی در ولایت خوست میگویند که نظامیان پاکستانی بخشی از این ولایت را مورد حمله توپخانه‌ای قرار دادند. این حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی بر بخشی از ولسوالی علیشیر ولایت خوست انجام شده است. منابع افزوده که این حملات سبب شده تا چندین خانواده در قریه زاکرخل ولسوالی علیشیر مجبور شوند خانه‌های خود را ترک کنند. هدف این حملات تاکنون مشخص نیست. طالبان نیز در این زمینه چیزی نگفتند، اما پیش از این اردوی پاکستان تاکید کرده است که به حملات خود بر جنگجویان تی تی پی در افغانستان ادامه می دهد. وزرای خارجه پاکستان و ترکمنستان در مورد وضعیت افغانستان، اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با یکدیگر درباره وضعیت افغانستان و اجرای پروژه تاپی و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان در این دیدار 2 طرف بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و انرژی از جمله پروژه تاپی تاکید کردند. توافقنامه پروژه تاپی سال 2016 توسط سران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند منعقد شد، اما تا کنون روند عملی این پروژه در افغانستان آغاز نشده است. گفتنی است وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سفیر ترکمنستان در کابل در تاریخ 20 سرطان گفته بود کابل تلاش دارد مشکلات حقوقی بر سر راه شروع تاپی را برطرف کند تا زمینه برای آغاز کار عملی این پروژه مساعد شود. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال باران و سیلاب‌های آنی در 8 ولایت هشدار داده است. ریاست هواشناسی افغانستان امروز چهارشنبه 3 اسفند در اطلاعیه اعلام کرده است فردا 5 شنبه احتمال باران همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در ولایت نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. بر اساس این اطلاعیه میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایات بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده است. همچنین در ولایات غرب، جنوب، شرق و مرکز افغانستان بادهای شدید همراه با گرد و غبار هم پیش بینی شده است. سرعت این بادها 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر ایرانی در سامانه سهما یک ماه دیگر تمدید شد. سازمان ملی مهاجرت در بیانیه اعلام کرد با توجه به لزوم ثبت نام تمامی دانش آموزان اتباع خارجی در سامانه سهما، این روند از امروز چهارشنبه سوم اسفند تا یکم سنبلت تمدید می شود. همه اتباع و مهاجران خارجی مقیم ایران برای پیش ثبت نام فرزندان خود در مدارس باید پس از دریافت شناسه ده رقمی یکتا با سامانه سازمان ملی مهاجرت یا سهما با آدرس www.immigration.org.ir مراجعه کنند. دانش آموزان غیر ایرانی دارای مدارک اقامتی بدون شناسه یکتا برای دریافت این شناسه باید به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع مراجعه کنند. همچنین آن دسته از دانش آموزانی که در سالهای گذشته شناسه یکتا دریافت کردند می توانند برای پیش ثبت نام مدرسه وارد سامانه سهما شوند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از استقبال 60 کشور جهان برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور 14 ایران خبر داد. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران گفت تاکنون 60 کشور برای مراسم تحلیف رئیس جمهور اعلام حضور کردند و حضور مقامات این کشور شامل 4 رئیس جمهور، 12 رئیس مجلس و 7 صدر اعظم در این مراسم قطعی شده است. یوسفی افسود همچنین 3 مقام در سطح معاون رئیس جمهور، 2 مقام در سطح معاون صدر اعظم و 14 وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف حضور خواهند داشت و دیگر مهمانان در سطوح دیگر خواهند بود. مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهوری منتخب مردم ایران روز یکشنبه 7 اسد با حضور رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشوری و لشکری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. مراسم تحلیف هم سه شنبه 9 اسد ساعت 4 بعد از ظهر با وقت تهران با حضور مسئولان کشوری و میهمانان خارجی در صحن علنی مجلس تشکیل خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حقانی: پناهگاه‌های شورشیان در افغانستان از بین رفته است. تأکید یوناما بر روابط طالبان با جامعه جهانی در سطوح بالا و بازداشت رئیس استخبارات طالبان در هرات. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
گروه‌های فلسطینی روز سه‌شنبه در سایه تلاش دولت چین در پکن گرد هم آمدند و با امضای توافق وفاق ملی گامی مهم در راستای وحدت همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی با هدف پیشبرد ایده تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی برداشتند. نمایندگانی از 14 گروه و جریان سیاسی فلسطینی از جمله فتح و حماس پس از 3 روز مذاکرات فشرده در پکن چارچوبی مقدماتی را برای تشکیل یک دولت آشتی ملی موقت به امضا رساندند. قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیلی بیشتر پیرامون این موضوع.
این رابطه با اونچه که در نشست پکن رویداد دو نکته قابل توجه است. بحث اول بحث نوع رفتار چین هستش و اینکه به هر حال چین تا به امروز همواره تلاش داشته تا یک نگاه اقتصادی به صحنه بین‌الملل داشته باشه و مرواداتش بیشتر در چارچوب اقتصادی رقم می‌خورده. اینکه چین میاد میزبان گروه‌های فلسطینی از طیف‌های متفاوت از تشکیلات خودگردان گرفته تا گروه‌های مقاومت و سایر گروه‌ها میشه، بیانگر یک نوع تغییر رفتار در سیاست‌های چین هست و اینکه پکن تلاش میکنه تا بود جدیدی از سیاست خارجی خودش رو در پیش بگیره که به حال پیشزمینه های اون مثل میانجیگری و آمادگی برای پایان جنگ در اوکراین، میانجیگری بین ایران و عربستان و از جمله رفتارها و عملکردهای چین در این زمینه هستش. با توجه به این مسئله میشه گفت روی کرده چین به مسئله فلسطین با تکیه بر جریان مقاومت و در حالی که تمام در مخالف جریان مقاومت هست از رژیم صهیونیستی علیه اون حمایت می‌کنه، میشه گفت نوعی تغییر رفتار در سیاست‌های چین بر اساس حقایق جایی در صحنه بین‌الملل هست و اینکه پکن بعد از سال‌ها حاشیه نشینی و رویکردهای اقتصادی امروز واقعیت‌های عرصه سیاست رو هم پذیرفته و میشه گفت رویکرد چین به این جریان مقاومت خودش میتونه یک وزنه قابل توجهی برای فلسطین در صحنه بین‌الملل باشه با توجه به ظرفیت‌هایی که به حال پکن در عرصه اقتصادی و سیاسی و عضویت دائمش در شورای امنیت هستش. میشه گفت این یک نوع مؤلفه مهم و تاثیرگذار در معادلات آتی فلسطین و منطقه خواهد بود و میتونه وزنه قدرتی برای فلسطینی ها باشه. اما نکته نگاه گروه های فلسطینی به نشست پکن هستش. فقط پیش از این صحبت های بسیاری مطرح شده و کشورهای متعددی مطرح کرده بودن مسئله صلح بین و آشتی بین گروه های فلسطینی رو، فقط که عربستان، مصر، اردن، حتی در مقاطع روسا این همگرایی رو مطرح کرده بود اما به حال نتیجه خاصی از اون گرفته نشده بود. میشه گفت اجماع گروه های فلسطینی در شرایط کنونی فلسطین و منطقه بیانگر رویکرد واحد فلسطینی ها به رسیدن به یک هدف واحد هستش و اون مقابله با رژیم صهیونیستی و تهدیدات کشورهای غربی علیه مسئله فلسطین. طی ماه‌های اخیر مشاهده بودیم کشورهای غربی در کنار اینکه حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی داشتن و رسانه‌های غربی به نوعی سانسور جنایت‌های این رژیم رو انجام می‌دادن، همزمان مشاهده تلاش کشورهای غربی برای ایجاد شکاف بین گروه‌های فلسطینی بودیم. حمایت‌هایی که اونها از تشکیلات خودگردان همواره انجام می‌دادن و برخی جریان‌های سیاسی مثل فتح و صاف رو مطرح می‌کردن و مدعی بودن که به هر حال اونها باید آینده غرب داشتن، به نوعی به دنبال ایجاد شکاف بین گروه‌های فلسطینی بودن. نشست پکن میشه یک نوع واکنش عملی از سوی فلسطینی‌ها در برابر این نوع رفتارهای تفرقه‌انگیز هستش که میتونه از یک طرف تقویت روحیه مقاومت و مردم فلسطین چه در غزه چه در کرانه باختری داشته. در حال مشاهده هستیم که مقاومت مردمی امروز در سراسر فلسطین جریان داره، چنان که همزمان با کشتارهایی که در غزه داره انجام میشه در کرانه باختری و عربی اشغالی هم صدها نفر در باب خاطر اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی بازداشت شده. اما شاهد حملات گسترده صهیونیست‌ها در کرانه باختری و عربی اشغالی هم هستیم. میشه گفت این همگرایی بین گروه‌های فلسطینی میتونه یک نوع معادله جدیدی رو در صحنه فلسطین با محوریت تقویت مقاومت داشته باشه. از طرف دیگه به هر حال وفاق گروه‌های فلسطینی با توجه که برای هر کدوم از اونها در کشورهای منطقه داره یک جایگاه و یک نوع ظرفیتی هستن در صحنه بین‌الملل، هم هر کدومشون برخی مراودات و ظرفیت‌ها دارن، مجموعه اینها میتونه ظرفیت‌های جدیدی رو در حمایت از فلسطین در منطقه و صحنه بین‌الملل ایجاد بکنه. به عبارت دیگه میشه گفتش که فلسطینی‌ها در کنار مقاومت مسلحانه ای که دارن، در کنار ایستادگی که مردم فلسطین با تحمل گرسنگی، جنگ و محاصره ای که دارن، در بعد سیاسی هم مشاهده هستیم که فلسطینی ها تلاش میکنن تا یک نگاه و یک رویکرد واحد رو به صحنه بین‌الملل نشون بدن. این مسئله قطعا میتونه تاثیرات مثبت بسیاری داشته باشه در حمایت های جهانی از مسئله فلسطین. به هر حال کشورهای غربی و صهیونیست‌ها همواره بر این ادعا بودن وقتی فلسطینی‌ها خودشون اجماع ندارن دلیلی برای حمایت از اونها وجود نداره. میشه گفت این اجماعی که بین فلسطینی‌ها ایجاد شد میتونه گسترش حمایت‌های افکار عمومی جهان از فلسطین و وادار شدن ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از فلسطین رو به همراه داشته باشه.
جناب غفوری، با توجه به اینکه خب گروه‌های فلسطینی قبلا هم نشست‌هایی داشتن و خب توافقاتی هم صورت گرفت و جلسه با امضای موافقتنامه‌های خارج شدن، اما چنان امیدوار کننده نبود و اون آثارش به نوعی چیزی که حالا مردم فلسطین دنبالش بودن رو به همراه نداشت. فکر میکنید که این نشست و این توافق چه تفاوتی خواهد داشت با نشست‌های قبلی؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره این هستش که تفاوتی که در گذشته انجام شده چه در مصر چه در عربستان و در نشست‌های متعددی که مطرح شده، یک مشکل اساسی وجود داشته و اون هم این هستش که تشکیلات خودگردان و برخی جریان‌هایی که در کهانه باختری هستن عملاً به خاطر وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی به دلیل رویکردهای صرفاً سیاسی برای حفظ قدرتی که داشتن عملاً نتونستن پایبند به تعهداتی که در توافقنامه داشتن داشته باشن و میشه گفت بعد از یک مدتی ما شاهد هستیم که این تشکیلات خودگردان و برخی جریان‌ها در کهانه باختری عملاً به یک عامل برای سرکوب مقاومت و مردم فلسطین مبدل شد. اون هم دلیلش وابستگی اقتصادی هستش که به حال این تشکیلات و این ساختارها به رژیم صهیونیستی، به کمک‌های خارجی و کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی داشتن. مثلا همین هم ما هم باید شاهد هستیم که این توافقات صرفا در حد کاغذ باقی مونده. اون چیزی که میتونه زمینه ساز موفقیت و حال نشست فکرم بشه که به حال حقایق جاری در صحنه فلسطین هستش که متفاوت از گذشته. در گذشته تشکیلات خودگردان و برخی جریان ها مدعی بودن که با مذاکره با روند سازش با بهره گیری از طرحهایی که آمریکا و کشورهای عربی بودن میتونن به یک سازش و یک توافق های اون که کشور فلسطین عنوان میکردن دست پیدا بکنن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با شما خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah, 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 Allah.
طاعت عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان انشاءالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شده و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت و دعوت میکنم ادامه تحلیل آقای قاسم غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی رو در رابطه با اهداف و دستاوردهای بیانیه پکن برای گروه های فلسطینی شنونده باشید.
اما به هر حال جنگ غزه میشه که امروز در طی ماه‌های اخیر رو زده دقیقا مشخص کرده که رژیم صهیونیستی هرگز چیزی به نام صلح رو در ذهن نداره و کشتار و نسل‌کشی برای سیاست‌هاش از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم عملاً رویکردی برای هیچ گونه آشتی و حتی اون راه حل دو دولتی که ادعاشو می‌کنن ندارن و حامی تمام قد رژیم صهیونیستی هستن. بر همین اساس عملاً پروژه‌ای به نام روند سازش مذاکرات سیاسی عملاً فروپاشیده هستش و حتی جریان‌های مثل تشکیلات خودگرد و مثل صاف عملاً دیگه نمیتونن در اون زمین بازی داشته باشن. لذا میشه بسته شدن اون مسیر خودش میتونه یک مؤلفه‌ای باشه برای اینکه بخواهن تمام گروه‌های فلسطینی به این توافق پایبند باشن. و نکته دیگه این هستش که به هر حال اگر قرار باشه این توافق به نتیجه‌ای برسه مستلزم این هستش که تمام گروه های سیاسی بر اصل مقاومت، بر اصل حقوق ملت فلسطین در چارچوب مقاومت تاکید داشته باشن. و حالا همونطور که گفتم مسئله روند سازش، روند سیاسی عملا شکست خورده هستش و نشون داده شده تا این ماهای اخیر که عملا واجهی به نام سازش و مذاکرات سیاسی وجود نداره. استقلال تشکیلات خودگردان، ایستادگی کردن تشکیلات خودگردان در برابر چالش های اقتصادی که براش ایجاد میشه، مسائل سیاسی که وجود داره و میشه گفت پذیرش تقسیم قدرت، مشارکت همه جریان‌های سیاسی در اداره فلسطین از سوی تشکیلات میتونه مؤلفه‌هایی باشه که زمینه ساز حفظ این نشست باشه. و از طرف دیگه هم به هر حال برخی مراودات منطقه و بین‌المللی هم باید در نظر داشته باشیم. به هر حال روسیه چین از این رویکرد وحدت‌آمیز حمایت کرده، قطعا روس‌ها بسیار از کشورها از اون حمایت خواهند داشت، اما به هر حال رویکرد کشورهای عربی و اینکه به هر حال کشورهای عربی هم پذیرنده این مسئله باشن، رویکردهای سیاسی و منفعت طلبی برخی از کشورهای عربی اگر در این زمینه دخیل نباشه میشه گفت امیدوار باشیم که نشست پکن به یک نتایج مثبتی دست پیدا بکنه. در غیر این صورت میشه گفت نتایج خاصی از این نشست حاصل نخواهد. البته چیزی که هستش همین که گروه های فلسطینی در پکن گرد هم جمع شدن و این توافقنامه رو امضا کردن خودش یک گام مثبتی هستش که قطعا تأثیرات بسیار مهمی در تقویت روحیه ملت فلسطین برای ادامه این مقاومت و از طرف دیگه رویکرد جهانی به ویژه افکار عمومی جهان در حمایت از فلسطین خواهد داشت.